ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 16 اسفند سال 1399 خورشیدی برابر با 6 مارس سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم شاهین جان. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در دومین روز از سفر خود به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در شهر نجف دیدار و گفتگو کرد. تا کنون خبری در مورد محورهای این گفتگو منتشر نشده، اما بنابر گزارش‌ها آیت الله سیستانی مانع حضور مقام‌های عراقی در این دیدار شده است. این اولین بار است که یک پاپ با یک مرجع تقلید شیعه در این سطح دیدار می‌کند و رسانه‌های ملاقات را تاریخی توصیف کردند. پاپ فرانسیس امروز شنبه در سخنانی خشونت و افرادگرایی مذهبی را خیانت به دین توصیف کرد و همچنین آزادی دین را از حقوق اساسی انسان‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد این حق در همه جای دنیا به رسمیت شناخته شود. او دیروز جمعه برای دیداری سه روزه وارد عراق شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 8200 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. به گفته او در همین مدت نیز 82 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند و با احتساب موارد جدید شمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 1,600,000 نفر رسیده و شمار کل جان باختگان نیز تا کنون 60,600 نفر اعلام شده است. البته آمارهای دولتی ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است، اما در این حال بنابر اعلام وزارت بهداشت همکنون 11 شهر در وضعیت قرمز شیوع ویروس قرار دارند. در همین زمینه در آمارهای جهانی شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 116 میلیون نفر فراتر رفته و تاکنون نزدیک به 2,600,000 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. آمریکا با حدود 29 میلیون مورد بالاترین تعداد مبتلایان را دارد و بعد از این کشور هند، برزیل، روسیه و بریتانیا بالاترین آمارها را داشتند. مبنای این رده‌بندی آمارهای رسمی اعلام شده از سوی خود کشورهاست و این در حالی است که به دلیل سانسور رسانه‌ها در چین و ایران درباره آمارهای دولتی در این دو کشور تردیدهای جدی وجود دارد. افزایش آمار مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 در اروپا نیز ادامه دارد و روند واکسیناسیون در برخی از کشورهای اروپایی به کندی پیش می‌رود. منابع نظامی در دولت یمن امروز شنبه از کشته شدن دست کم 90 نفر در جریان درگیری‌های 24 ساعت گذشته در استان نفتخیز ماریب خبر دادند. این منطقه از ماه گذشته میلادی صحنه نبردهای شدید میان نیروهای دولتی یمن و شورشیان شیعه حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته از شورشیان حوثی خواست که تهاجم نظامی در این استان را متوقف کنند. خبرگزاری رویترز نیز به تازگی از دیدار مقامات آمریکایی با رهبران این شورشیان در راستای پایان دادن به جنگ 6 ساله در یمن خبر داده بودند. و خبر آخر در این نوبت این که در پی انتشار خبر بازداشت استاندار اسبق خوزستان از سوی خبرگزاری فارس، یک رسانه محلی این خبر را تکذیب کرد. وبسایت عصر جنوب احضار عبدالحسین مقتدایی به اداره بازرسی را مربوط به برخی تصمیمات مدیریتی اش عنوان کرد و خبر بازداشت او را رد کرد. عبدالحسین مقتدایی که 2 دوره در فاصله سالهای 77 تا 80 و 92 تا 95 استاندار خوزستان بود، در تابستان 95 از سمت خود برکنار شده بود. ادامه این مجله خبری با همکارم شاهین بشیری.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به تجمع تعدادی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی برای همسانسازی حقوق بازنشستگان. نارامی های سیستان و بلوچستان را دنبال می‌کنیم.
در شرایطی که قوه قضاییه در ایران یک نهاد مستقل نیست و همیشه همراه با آمران و عاملان نقض حقوق بشر حرکت میکنه، جامعه بین المللی در واقع تنها صدای قربانیانه.
وضعیت شیوع بیماری کرونا در ایران رو بررسی میکنیم.
اتفاقی که در خوزستان افتاد طی ماه گذشته و منجر به قرنطینه شدن اون شد، نشون میده که اقدامات دولتی و تصمیمات همیشه در هنگام هست.
نگاهی میاندازیم به موضوع افزایش قیمت مواد غذایی.
میشه گفت که علت اساسی گرانی در ایران نه تنها در مورد خوراکی ها و آشامیدنی ها، بلکه کلیه کالاها و خدمات، اون متغیر کلان و اساسی اقتصاد ایرانه و اون هم ناترازی، عدم تعادل بین بخش واقعی و بخش پولیه.
حدود 3 هفته بعد از آتش سوزی در مرز ایران و افغانستان بار دیگر این اتفاق رخ داده. این موضوع را هم بررسی میکنیم. همه اینها و بیشتر از اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. جمعی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که خواهان تصویب اختصاص 90 هزار میلیارد تومان جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بودند، روز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان کارگری در هفته‌های گذشته چند بار در اعتراض به وضع معیشت خود و سیاست‌های مزدی دولت در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
کمتر از 2 هفته مانده به پایان سال 99، اعتراضات کارگری و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران با فراخوان‌های مختلف نهادهای صنفی ادامه دارد. جمعی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که خواهان تصویب اختصاص 90 هزار میلیارد تومان جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی بودند، روز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع در حالی برگزار شد که مجلس ایران اختصاص مبلغ 150 هزار میلیارد تومان را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری در سال آینده تصویب کرد و قرار شد 90 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد. در قطعنامه‌ای که از سوی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان تجمع روز شنبه منتشر شد، آمده که تجمعات اعتراضی بازنشستگان تا رسیدن به خواسته های قانونی و بر حق خود ادامه خواهد داشت. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات تجمع اعتراضی روز شنبه بازنشستگان گفت:
مسائل بسیار بسیار جدی وجود داره، به خاطر اینکه بازنشسته ها هم جزء حقوق بگیرای ایران هستند و مسئله حقوق حداقل رابطه مستقیم داره با مستمری که اینا برای بازنشستگان میگیرن. همون جوری که دولت‌های پیاپی جمهوری اسلامی این مسئله حقوق حداقل رو به هیچ وجه رعایت نمی‌کنن و با سبد معیشتی کارگرها این رو یکسان نمی کنند، در نظر نمی گیرند، انعکاسش مستقیما روی بازنشسته هم هست، با این تفاوت که کارگرها میتونن اعتصاب بکنن، فشار بیارن و بازنشستگانشون در تولید نیستن، دستشون کوتاه هست و در نتیجه جز اعتراض در خیابان ها و اعتراض به مقامات کار دیگه نمیتونن بکنن. مسئله مهمی که وجود داره اینه که همین همسانسازی که 90 هزار میلیارد تومان رو دارن بهش اختصاص میدن، مسئله ای هست که طبق قوانین جمهوری اسلامی میبایستی که مستمری متوسط یک بازنشسته متناسب باشه با کسی که در همون لحظه شاغل هست، در همون پستی که ایشون داشته موقعی که سر کار بوده، و این به هیچ وجه رعایت نشده. از اواخر آقای احمدی نژاد به این طرف کاملا این شکاف بین این دو تا بالا رفته، درست مثل مسئله حقوق حداقل و هزینه واقعی سبد معیشتی که مطرح بوده.
بازنشستگان کارگری در ایران در هفته‌های گذشته چندین بار در اعتراض به وضع معیشت خود و سیاست‌های مزدی دولت در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در یکی از بزرگترین این اعتراضات هفته گذشته در بیش از 20 شهر ایران، بازنشستگان کارگری در اعتراض به وضع معیشت خود و سیاست‌های مزدی دولت تجمع برگزار کردند. جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان در ایران، در روز برگزاری این تجمعات به رادیو فردا گفت:
1,280,000 نفر ما بازنشسته داریم در کشور که 350,000 میلیارد تومان بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری‌های خودشون، این مبلغ 60,000 میلیارد تومانش فقط متعلق به صندوق پولاده. حالا اینها میخوان این مبالغ رو جناب آقای نوبخت و دولت آقای روحانی و در رأس اونها رهبر جمهوری اسلامی که پولها رو میگیرند و خرج رویاهای خلال شیعین کنند، اینها دست دادن که این مبلغ رو که به هر کدوم از بازنشسته ها تقسیم بشه مبلغ اساسی خواهد بود، این رو میخوان یه جوری ندیده بگیرند و با طرح افزایش قطره چکانی که همه بازنشسته ها به شدت مخالف اونن و دولت داره تحمیل میکنه این رو به بازنشسته ها، این بدهی ها رو مثل همه بدهی هایی که دولت به کارکنان داشته روش رو بپوشونن و به مرور زمان بیان با همون دست قطرچکانی که آیه نوبخ مطرح کرده و هدفش هست به ماده 125 بوده، این رو بیان یک جوری ندیده بگیرن حقوق اینها رو.
آنطور که فعالان صنفی بیان می کنند، مهمترین خواسته های مطرح شده از سوی بازنشستگان افزایش مستمری ها، اجرای دور جدید قانون همسانسازی در سال جاری، ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان و پرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. در این میان کارگران نیز که از جمله بزرگترین گروه های شغلی و اجتماعی در ایران هستند، با بیشترین مشکلات معیشتی دست به گریبانند. به گفته فعالان صنفی، سبد معیشت کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال گذشته حدود 4 میلیون تومان بیشتر شده است. بر این اساس دستمزد کارگران در مجموع 61% عقب‌تر از هزینه های خانواده های آنهاست. بر اساس برآورد فعالان کارگری در ایران، بیش از 90% از کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند و بسیاری از بازنشستگان نیز در شهرهای مختلف کشور در اعتراضهای خود اعلام کردند که حقوق آنها دست کم 50% کمتر از نرخ تورم است.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما سازمان ملل متحد روز جمعه 15 اسفند ضمن محکوم کردن شلیک به سوختبران و معترضان در سیستان و بلوچستان اعلام کرد که احتمالاً بیش از 23 نفر به دست سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی کشته شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل ساکن لندن داشتم، ابتدا از میزان تأثیر فشارهای بین‌المللی بر کاهش میزان خشونت‌ها پرسیدم. رها بحرینی:
در شرایطی که قوه قضاییه در ایران یک نهاد مستقل نیست و همیشه همراه با آمران و عاملان نقض حقوق بشر حرکت میکنه، به جای اینکه به خواسته های به حق خانواده های قربانیان رسیدگی بکنه، جامعه بین المللی در واقع تنها صدای قربانیانه و از این جهت گزارش هایی که نهادهای حقوق بشری تهیه میکنن و به دنبالش واکنش هایی که مقام های سازمان ملل نشون میدن بسیار مهمه در راه احقاق حقوق بشر در ایران. طبیعتاً این واکنش ها کافی نیستن. در واقع در راه حقوق بشر اولین قدم همیشه مستندسازی موارد نقض حقوق بشره و اینکه با استناد به شواهد و مدارک معتبر و موثق نقض حقوق بشری که توسط مقامات صورت میگیره ثبت بشه و به اطلاع اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل و همینطور نهادهای مستقل حقوق بشری سازمان ملل برسه. و در این زمینه گزارش هایی که عفو بین الملل تهیه کرده و همینطور پیش بینی میشه که در مرحله بعدی گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران و همینطور گزارشگر ویژه کشتارهای فراغذایی و خودسرانه منتشر بکنه تأثیر گذارن. ما نباید فراموش بکنیم که مقامات ایرانی تلاش بسیاری میکنن که جریان اطلاع در مورد نقض حقوق بشر رو متوقف بکنن، در سطح بین المللی منکر این بشن که نقض حقوق بشر مرتکب میشن و در اینجا واکنش های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین الملل اهمیت داره، چون در واقع دست مقامات رو میبنده که در سطح بین المللی منکر رویه های ناقض حقوق بشرشون بشن. اما اینکه تا چه حد این پیگیری ها باعث میشه که در نهایت از طریق مجراهای قضایی عاملان و عامران پاسخگو نگه داشته بشن و مجازات بشن، اون یک بحث پیچیده تر دیگه است که متاسفانه در اون زمینه هنوز سازوکارهای مؤثر بین المللی نه فقط برای ایران بلکه برای بسیار از کشورها وجود نداره.
شما به قطع اطلاع رسانی اشاره کردین. به نظر شما اقدام حکومت ایران در قطع اینترنت تا چه اندازه تونسته در انتقال اطلاعات این سرکوب توسط مردم موفقیتی داشته باشه؟ احیانا تجربیاتی که در این زمینه از اعتراضهای قبلی وجود داشته چی به ما میگه؟
مقامات ایرانی به خوبی میدونن که با قطعی اینترنت نه تنها مانع برگزاری تجمعات و هماهنگی‌های مردمی میشن، بلکه جریان اطلاع رسانی رو هم متوقف یا کند میکنن و به این ترتیب حداقل در کوتاه مدت مانع از این میشن که نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به ابعاد و شدت سرکوب در جریان پی ببرن. اما تجربه آبان ماه نشون میده که هر چند قطعی اینترنت دسترسی به اطلاعات رو بسیار سخت کرد، ولی در گذر زمان حقایق روشن میشه و توسط نهادهای حقوق بشری مستندسازی میشه. در خصوص کشتار سوخبران در بلوچستان، ما هنوز به دلیل قطعی اینترنت موفق نشدیم که به طور مستقیم با افراد مطلع از جمله خانواده های قربانیان صحبت بکنیم. به علاوه درک روشنی همچنان از نحوه استفاده از سلاح گرم و سایر قوای قهریه خشونت آمیز علیه معترضین در جریان اعتراضات و همینطور تعداد بازداشت شدگان، در این خصوص اطلاعات دقیقی به دست ما نرسیده و ما امیدواریم که طی روزهای گذشته با بازگشتن اینترنت افراد مطلع با ما تماس بگیرند. اما مهمه که یادآوری بشه که این قطعی اینترنت، همونطور که در واکنش‌های سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر هم بهش اشاره شده، نقض فاحش حق آزادی بیان و حق آزادی دسترسی به اطلاعات و مقامات ایرانی، این نقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات رو دارن تبدیل به یک رویه میکنن که بسیار موجب نگرانی نهادهای بین المللیه.
مقامات حکومت ایران ابتدا مدعی شدند که برخی سوختبرها در پی تیراندازی ماموران پاکستانی کشته شدند. حالا با افزایش تعداد کشته شدگان گویا حتی چنین ادعایی هم نمیتونن داشته باشن. نظر شما چی است؟
طبق قوانین بین المللی این نوع اظهارات بی‌اعتنایی شدید مقامات ایرانی به قوانین و موازین حاکم بر استفاده از سلاح گرم و کشنده رو نشون میده. بر اساس قوانین بین المللی نیروهای امنیتی به هیچ وجه مجاز نیستند که در پاسخ به سنگ پراکنی اقدام به تیراندازی و استفاده از سلاح گرم و کشنده بکنند. استفاده از سلاح گرم فقط زمانی مجازه که نیروهای امنیتی با یک خطر قریب الوقوع جدی مرگ یا آسیب جسمانی جدی روبرو باشند و استفاده از سلاح گرم کشنده فقط برای جلوگیری از نقض حق حیات، در واقع حفاظت از حق حیات، که قابل توجیهه و ما در این مورد و در بسیاری موارد دیگه که شاهد استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی بودیم با همچین خطری مواجه نبودیم و قتل‌های ناشی از این اقدامات غیرقانونی، ناشی از این استفاده غیرقانونی و بی‌رحمانه از سلاح گرم علیه افراد غیر مسلح باید باش به عنوان قتل فراغذایی یا اعدام فراغذایی برخورد بشه و آمران و عاملان چنین جرائمی محاکمه و به طور متناسب مجازات بشن.
گفتگوی بود با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اعلام ممنوعیت سفرهای نوروزی به شهرهایی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز و زرد به سر میبرند، از این مناطق خواست که بسیج فوق‌العاده تشکیل دهند و استاندار، تیم پزشکی، بسیج و سپاه برای اعمال پروتکل‌ها مراقبت بیشتری داشته باشند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن واشنگتن داشتم، ابتدا از میزان تأثیر چنین اقداماتی پرسیدم. محمد کاظم عطاری:
نکته مهم در برخورد با این پاندمی بارها و بارها نشون داده شده که سرعت عمل و در واقع میزان کافی عملیات و مقابله با این مسئله است. پس این سرعت عمل و زمان شروع اینها بسیار اهمیت داره. اتفاقی که در خوزستان افتاد طی ماه گذشته و منجر به قرنطینه شدن اون شد، بعد از مدت‌ها که سر و صدای مردم در اومد، مسئولین استانی در واقع خیلی درخواست زیادی کردن، این نشون میده که اقدامات دولتی و تصمیمات همیشه دیر هنگام هست. این قرنطینه زمانی باید انجام میشد که هنوز شعله‌ها و زبانه‌های این بیماری در خوزستان اونقدر همه جا رو نگرفته بود. اقدامات قرنطینه در زمانی که الان خوزستان به این وضعیت در اومده، واقعا میشه گفت که یک دشداروی بعد از مرگ هست. همین اتفاق داره میفته برای بقیه مناطق کشور. اینی که ما درخواست بکنیم، خواهش بکنیم یا بخوایم پلن‌های به صورت پیشنهادی بذاریم، واقعا هیچ دردی رو درمان نمی‌کنه. باید تصمیم قاطع و به موقع باشه. الانی که هنوز وقت مقابله با بیماری در بقیه استان‌ها رو داریم، باید همین امروز تصمیم گرفته بشه که برای خوزستان بعد از یک ماه گرفته شد. و این نشون میده که این اقدامات در حال حاضر به عنوان به صورت تقسیم بندی شهرها، رنگ بندی شهرها، در حالی که میدونیم مسئولین استان‌ها و شهرستان‌ها متأسفانه به دلیل اینکه شهرهاشون در اون رنگ بندی قرمز و نارنجی قرار نگیره، گاهی وقتها دارن آمار رو هم دستکاری میکنن. در این وضعیت رنگبندی شهرها اصلا معنی نداره، در حالی که ما داریم به تعطیلات نوروز نزدیک میشیم، تعطیلاتی که میتونه یک بمبی باشه و آماده انفجار، که این اقدامات پیشنهادی و خواهش و تمنا نمیتونه کمکی به جلوگیری از انفجار این بمب بکنه.
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تایید کرده که ویروس جهش یافته به اغلب استان‌ها رسیده. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم با اعلام اینکه در نوروز واقعا نمیدونه چه اتفاقی رو خواهد داد، گفتش که ما داریم با ویروس شطرنج بازی می‌کنیم و لحظه به لحظه تصمیم گیری می‌کنیم. به نظر شما سخنان این مقامات مسئول میتونه نشان دهنده وخامت اوضاع و شاید خارج دانه کنترل شیوع بیماری باشه؟
دقیقاً همینطور هست، هم نشان دهنده وخامت اوضاع هست که خب اکثر نشانه‌هاش در خوزستان ما دیدیم و همین اتفاق در شهرها و استان‌های دیگه خواهد افتاد، و از طرف نشانه تسلیم شدن و بی‌عملی و بی‌برنامگی مسئولین هست. این معنا نداره که وزیر بهداشت یک کشوری ادعا بکنه که ما نمی‌دونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. دقیقاً بنابر پیش‌بینی‌های علمی ما می‌تونیم این برنامه‌ریزی و این اتفاقات آینده رو پیش بینی بکنیم. اینی که بگن ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد و یا اینکه فقط هشدار بدن به مردم و این رو بندازن گردن ویروس جهش یافته، این نشون دهنده این است که واقعا بی‌عملی شاخص اصلی رفتار اینهاست و مردم باید یه مقدار بهوش باشن، به دلیل اینکه برنامه‌ریزی‌های مسئولین نخواهد توانست کمکی به این موضوع بکنه. نشانش این که حتی با ویروسی که جهش پیدا نکرده بود، ویروسی که سرعت انتشارش کمتر از ویروس جهش یافته بود، هم نتونستن در واقع مقابله درست رو انجام بدن و اون همه مرگ و میر رو ما داشتیم. حالا با جهش ویروس و وضعیت جدیدی که باهاش مواجه هستیم و میزان انتشار بسیار بالا، مسلماً در صورتی که یک اقدام عملی و مؤثر و سریع صورت نگیره، عواقبش و عوارضش بسیار وخیم‌تر خواهد بود.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر. اما به نوشته برخی خبرگزاری ها در ایران، در حالی که قرار بود قیمت مرغ در خرده فروشی های تهران کیلویی 20400 تومان باشد، اما به نوشته خبرگزاری ایسنا، برخی خرده فروشی ها مرغ با این قیمت ندارند و با قیمت های نزدیک به 30000 تومان مرغ را عرضه می کنند. خبرگزاری تسنیم هم نوشته که حتی برای خرید همین مرغ گران هم صفایی طولانی تشکیل شده. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد در این باره به ما چنین می گوید:
میشه گفت که علت اساسی گرانی در ایران نه تنها در مورد خوراکی ها و آشامیدنی ها، بلکه کلیه کالاها و خدمات، اون متغیر کلان و اساسی اقتصاد ایرانه و اون هم ناترازی، عدم تعادل بین بخش واقعی و بخش پولیه. و مسبب ببینم البته سیاست های حاکمیت، تحریم ها و این پاندمی کووید 19 است که به هر حال دست به دست همدیگه دادن، و البته تنش های بین المللی که بین ایران و خارج هست و باعث شده که هم صادرات و واردات کالا دچار مشکل بشه، هم درآمدهای دولت کاهش پیدا بکنه. منتها بجز این قضیه میبایست تاکید کرد بر اینکه قیمت کالای وارداتی و از جمله نهادهای دامی، غذای مرغ یا فرضاً سایر دامها، اینها نسبت به سال گذشته خیلی افزایش پیدا کرده، چندین برابر شده به دلیل بالا رفتن قیمت دلار، به گونه ای که الان تولید مرغ یا برخی از دامها اصلا به صرفه نیست. به همین دلیل هم است که تولید هم کاهش پیدا کرده، چون تولید کنندگان دچار زیان میشن. این دلایل باعث شده که به هر حال امروز مرغ نه تنها گران بشه، بلکه تولیدش هم دچار نقصان و کمبود بشه، و این شکافی که در بازار پیش آمده باعث میشه که دسترسی به این کالا و همچنین قیمت اون دچار نابسامانی شده.
گفتاری بود از احمد علوی اقتصاددان. در دومین روز از سفر تاریخی پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان، روز شنبه در شهر نجف با آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیشه به بخش شیعه در منزل او دیدار کرد. این نخستین بار است که یک پاپ با یک مرجع تقلید شیعه در این سطح دیدار میکند. ایلیا جزائری گزارش میدهد.
نجف یکی از مهمترین ایستگاه‌های سفر تاریخی پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان به عراق.
وقتی تروریسم به دین آسیب برساند، ما مؤمنان نمی‌توانیم ساکت بنشینیم.
دیدار با آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق، دیداری که شرط آیت الله سیستانی برای انجام آن عدم حضور مسئولان حکومتی بود. بنابر بیانیه دفتر آیت الله سیستانی، در این دیدار درباره سرکوب آزادی‌ها از جمله آزادی اندیشه و دین و نبود عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشورهای مختلف گفتگو و بر نقش رهبران دینی در حل و فصل این معضلات تأکید شد.
بیایید برای به رسمیت شناختن آزادی دین و آزادی اندیشه و احترام به آنها در همه جهان دعا کنیم. اینها حقوقی اساسی اند، زیرا ما را برای اندیشیدن به بهشتی که برای آن آفریده شده ایم آزاد می‌گذارند.
دیداری که مهم توصیف می‌شود، از لحاظی به نوعی ادامه دیدارهای پاپ با رهبران ادیان و مذاهب مختلف، به ویژه دیدار دو سال پیشش با شیخ الازهر مصر در امارات به شمار می‌آید. از سوی دیگر بسیاری این دیدار را به رسمیت شناختن نجف و آیت الله سیستانی به عنوان قطب جهان تشیع توصیف می کنند. دیداری که با مخالفت برخی گروه های عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی روبرو شد که آن را زمین ساز دخالت غرب در عراق دانستند. اما به نظر می رسد اکثر عراقی ها از این دیدار استقبال کردند. در نجف کرار ابوغنم از مداحان مشهور در استقبال از این دیدار مداحی کرد.
هلیوم قلب قبل درعان نجفنا
اكيد زياره البابا هي
این حضور پاپ دعوتی است برای همزیستی مسالمت آمیز میان بخش‌های مختلف جامعه عراق، کشورهای منطقه و همه کشورهای جهان. سفر او به عراق نشان می‌دهد که او از همزیستی، تسامح، برادری و همکاری میان فرزندان همه طوایف در عراق و خارج از عراق حمایت می‌کند.
للتعايش والتآلف والتسامح.
پاپ به شهر تاریخی اور هم رفت، شهری که به عنوان زادگاه ابراهیم پیامبر شناخته می شود.
بیایید تا در اینجا برای همه خاورمیانه دعا کنیم. من به طور ویژه به سوریه فکر می کنم که جنگ آن را تکه پاره کرده است. نتیجه صلح پیروزی یک گروه و شکست گروه دیگر نیست، بلکه نتیجه آن پیوند برادران و خواهرانی است که با وجود همه سوء تفاهم‌های گذشته از تنش عبور کرده و به سوی وحدت پیش می‌روند.
مسیحیان عراق در 20 سال گذشته از سوی گروه‌های تندرو از جمله داعش تحت فشارهای زیادی بودند. آنها سفر پاپ را آغازی دوباره برای همزیستی مسالمت آمیز در عراق می‌دانند.
نحن مسیحیین،
این سفر باعث می شود ما مسیحی ها بر همزیستی مسالمت آمیز با برادرانمان از طوایف مختلف اصرار کنیم. این سفر صلح را در درجه اول در درون ما و سپس در کشورمان محقق خواهد کرد.
اولا تحقق السلام فينا وتحقق السلام في بلدنا.
دو روز پیش از سفر پاپ، پایگاه عین الاسد بغداد محل حضور نیروهای آمریکایی هدف موشک‌های ساخت ایران قرار گرفت. اکنون وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده در زمان و مکان مناسب پاسخ این حمله را خواهد داد، خبری که اکنون در عراق کمتر به چشم می آید، چرا که همه نگاه‌ها به سفر تاریخی پاپ و تأثیرات آن دوخته شده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، میگوید که با موافقت آمریکا منابع بلوکه شده ایران در بانک تجارت عراق آزاد شده است. بکتاش خمسه پور گزارش می‌دهد.
پیش از این گزارش‌های درباره موافقت اصولی آمریکا با آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده ایران در کره جنوبی و شروع انتقال 1 میلیارد دلار از پول‌های ایران منتشر شده بود. به گفته حسین تنهایی رئیس اتاق بازرگانی قرار است تا 1 میلیارد دلار از این دارایی‌ها به کانال ملی ایران و سوئیس واریز شود تا صرف خرید دارو و غذا شود. سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است و برای ارسال کالاهای دارویی و غذا از تحریم‌های آمریکا معاف است. بر اساس سازوکار مالی تجاری در سوئیس، آن کشور به جای پول نقد به ایران کالا ارسال می‌کند. تهران پیش از این اعلام کرده بود که 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده در کره جنوبی دارد، ولی درباره میزان پول‌های بلوکه شده ایران در عراق گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. در دیماه شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که دولت عراق 5 میلیارد دلار به آن شرکت بابت دریافت گاز بدهکار است و 1 میلیارد دلار هم باید بابت تأخیر در پرداخت بدهی خود بپردازد. بر اساس تحریم‌های آمریکا، عراق پول گاز تحویلی از ایران را به حسابی در بانک تجارت عراق واریز می‌کند و جمهوری اسلامی از آن منابع فقط قادر به خرید کالاهای بشردوستانه از خود عراق است. موضوع بدهی‌های عراق به ایران در طول ماه‌های گذشته باعث شد که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران دو بار به آن کشور سفر کند تا راهی برای تسویه حساب با صادرات غذا و دارو پیدا کنند. علاوه بر این در همون دیماه بهمن صالحی جاوید دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت پیمانکاران ایرانی 800 میلیون دلار از شرکت‌های دولتی عراق طلب دارند ولی قادر به وصول آن مبلغ نیستند. او با اشاره به اینکه حتی در کیسه هم میتوان پول جابجا کرد، خواستار اقدام دولت‌های ایران و عراق برای حل چنین مشکلی شد، ولی تاکنون گزارشی درباره پرداخت این طلب‌ها منتشر نشده است.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده در حال ارزیابی و شناسایی عاملان حمله راکتی پایگاه عین‌الاسد در عراق است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز جمعه با بیان اینکه ایالات متحده در حال ارزیابی و شناسایی عاملان حمله راکتی پایگاه عین‌الاسد در عراق است، تصریح کرد که چنانچه ایالات متحده تصمیم بگیرد که به این حمله پاسخ دهد، چنین حمله‌ای در زمان و مکانی که ما تعیین خواهیم کرد صورت خواهد گرفت. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه معنای این اظهار نظر وزیر دفاع آمریکا را این گونه ارزیابی می‌کند.
این اظهارات وزیر دفاع آمریکا در حقیقت پاسخی است به آقای کاظمی نخست وزیر عراق، چون اگر به خاطر داشته باشید بعد از اینکه این حملات به پایگاه عین‌الاسد در عراق انجام شد با 10 راکت، آمریکایی‌ها اعلام کردند که ما منتظر هستیم که عراقی‌ها و دولت عراق تحقیقاتش رو انجام بده و بعد از اینکه به ما نتیجه تحقیقاتش رو اعلام کرد ما عکس العمل انجام خواهیم داد. 2 روز بعد آقای الکاظمی نخست وزیر عراق اعلام کرد که اصلا این مسائل ربطی به عراق ندارد. جوابی به آمریکایی‌ها که خود شما برید و تحقیق بکنید ببینید چه کسانی هستن. الان آقای آستین آمده و گفته که ما میدانیم چه کسانی مسئول این حمله است، اما میخواهیم مطمئن بشیم و بعد عکس العمل نشون بدیم. خود آمریکایی‌ها در پی این هستن که تحقیقاتشون رو انجام بدن و عکس العمل نشون بدن. ظاهرا من غیر مستقیم منظورشون ایران.
پایگاه عین‌الاسد که میزبان نیروهای آمریکایی در عراق است، چهارشنبه 13 اسفند با 10 راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. در این حمله 1 پیمانکار آمریکایی بر سر ایست قلبی درگذشت. پس از این حمله جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفت که آمریکا قصد ندارد اقدامی شتاب زده انجام دهد. جن ساکی در سخنانش در این حملات به گروهی که از سوی حکومت ایران حمایت می شود اشاره کرد و گفت پاسخ مناسب در زمان خود و در پی بررسی ها داده خواهد شد. لوید آستین میگوید واشنگتن میخواهد بار دیگر اطمینان حاصل کند که چه کسانی عامل و مسئول این اقدام بودند. علی صدرزاده در مورد هویت مسئولین چنین حملاتی در عراق میگوید این حملات را میتوان از سوی گروه‌های وابسته به حکومت ایران انتظار داشت و میتوانند همواره با نام‌های گوناگونی خود را معرفی کنند.
واقعیت این است که یک سال قبل کتائب حزب الله در اصل فشارهای بین‌المللی و فشارهای داخلی، کتائب حزب الله گروه عمده هشت و شبیه اعلام کرد که حملاتش رو علیه اهداف آمریکایی قطع میکنه، یک جوری اعلام آتش بس کرد، ولی برای این که عکس العمل نشون بده در اثر اتفاقاتی که این اواخر افتاده، هر لحظه به هر روز اسامی متفاوتی به وجود میان، سرایا اولیاء الدم، کتائب سید الشهدا، ممکن است فردی اسم دیگری به وجود بیاد. اینا همه اسامی متفاوتی یک گروه معین هستند، برای اینکه به هر حال این اسامی متفاوت دستگاه امنیتی آمریکا رو هم سردرگم میکنه، ولی باید بپذیریم که همه اینها همون گروه های کتائب حزب الله هستند و گروه های هشت و شبیه نزدیک به ایران هستند که نام های جدیدی به خودشون میدن و این رو تقریبا تمام ناظرین اوضاع عراق میدونن. من فکر میکنم که نیروهای آمریکایی هم میدونن.
وزیر دفاع آمریکا میگوید پیام ما به کسانی که چنین حملاتی را انجام دادند این است که این انتظار را داشته باشید. ما آنچه که ضرورت داشته باشد برای دفاع از نیروهایمان انجام می‌دهیم و اگر فکر کنیم نیاز است که حمله کنیم، ما چنین پاسخی را در زمان و مکانی که خود آن را انتخاب می‌کنیم انجام خواهیم داد. اما این خیشتنداری آمریکا تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد؟ علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
آمریکایی‌ها در یک مخمصه قرار گرفتن. از یک طرف نمیتوانن به این گروه‌ها در درون عراق حمله بکنن، برخلاف اون کارهایی که آقای ترامپ میکرد. مایل هستن که عراق بیش از این ناآرام نشه، بلکه برعکس عراق به جانب آرامش بره. به همین علت هم دیدید که در عکس‌العملی که دفعه قبل نشون دادن در اثر حمله به اربیل، آمریکا عکس‌العملش رو در کجا نشون داد؟ در سوریه نشون داد. یعنی رفت به گروه های طرف ایرانی در سوریه حمله کرد و نه در عراق. و همین مشکل الان آمریکا با شبرو هست که کجا حمله بکنه، عکس‌العمل نشون بده که در این حال امنیت عراق هم به خطر نیفته. اینکه دوباره اهداف ایرانی رو در سوریه مورد حمله قرار خواهد داد نمیدونیم، ولی بایستی منتظر آینده باشیم. فکر میکنم در یک وضع پیچیده ای قرار دارن آمریکایی ها. نمیتونن عکس العمل نشون ندن و نمیتونن عکس العمل را متوجه گروه هایی که در عراق سکونت دارن انجام بدن. اینه که باید ببینیم، صبر کنیم ببینیم که عکس العملشون چگونه خواهد بود.
آمریکا در پی حمله به پایگاه عین الاسد 8 اسفند مواضع شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران را در شرق سوریه هدف قرار داد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در این زمینه گفت که پیام حمله به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران این است که اقدام این کشور بدون پاسخ نخواهد ماند.
گزارشی بود از کیان معنوی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
رهبر کاتولیکا جهان ولی همیشه میاد در عراق و به همون استدام اینا از یه برم باز احترام میذاره، احترام بذاره، احترام میذاره، بلند میشه میاد اینجا و به اصطلاح کاتولیک های بغداد هم عراق هم خوشحال میشن، مسلمان هم به همین استد. باید آشتی ادیان باشه، آشتی ادیان یعنی چی؟ اینای ادیان ابراهیمی نی، ادیان ابراهیمی باید آشتی باشن. فرق میکنه چی میخواد مسیحی باشه، کریمی باشه، مذهب و زرتشتی باشه، ادیان خدایی از طرف خداوند هر دینی براش مردم کشور مقدسه، ادیان دیگه هم همینجور. پس این آقایون و مسئولین مملکت ما بدونم دنیا روی سر و صفا میگرده، روی ادیان خوب مهربون باشم با هم. چی میخواد خداوند غیر از این؟
آقای خامنه‌ای، محتکرین غیر از خود آقایون و آقازاده ها و سپاه و وابستگان شما نیستن و در واقع ما در جریان انقلاب مشروطیت هم در تبریز داشتیم آخوندی که گندم رو احتکار کرده و بعد مردم ریختن به انبار رو واس کردن و بالاخره نونی دستشون است. شما در واقع مردم رو با یه روز با گوشت، یه روز با چنبود گوشت یه روز با کمبود روغن، یه روز با کمبود قند و شکر، هر روز به نوعی این مردم رو سر کار گذاشتیم و سرشون رو گرم کردیم که دنبال این مایحتاج زندگی بودن، تا اینکه دنبال اون مسائلی که سیاست و اقتصاد این حرفا نباشن. در حال فکر نکنید مردم نمیفهمن، مردم میدن.
آقای روحانی میگه که توی دوره تحریم صف تشکیل نشده. چرا دروغ میگی آقای روحانی؟ چرا دروغ میگی؟ من امروز رفتم مهر بگیرم، بعد از 20 دقیقه که توی صف واستادم از من کارت ملی خواسته برای دوتا مرغ، از من کارت ملی خواسته با شماره تلفن. این چه وضعیه درست کردید برای مردم؟ این چه حقارتیه؟ این چه بدبختیه که برای مردم درست کردین شما؟ عزیز من، شما و جمهوری اسلامی دیگه کارایی و توانمندی نداره، داره ایران رو به سمت پرتگاه میبره، داره وضعیت ایران الان بحرانی میشه.
برخی نشانه‌ای وجود داره که حاکی از عدم موفقیت دیپلماسی و مذاکره رو نشون میده. مثلا پافشاری جمهوری اسلامی مبنی بر عدم مذاکره بر سر مسائل موشکی، یا اصرار جمهوری اسلامی مبنی بر اجرای بدون کم و کاست برجام و رفع کامل تحریم ها. از طرف دیگه برخی نشانه‌ای وجود داره که حاکی از موفقیت دیپلماسی میتونه محسوب بشه. مثلا سخنان اخیر مقامات ایالات متحده مبنی بر معلق نمودن پاسخگویی به حملات اخیر به نیروهای آمریکایی تا مشخص شدن مسببان آن. اما به نظر من دیپلماسی و مذاکره حداقل در کوتاه مدت و حتی در میان مدت نمیتونه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده موافقت آمیز باشه، چرا که اولا برداشتن تمامی تحریم ها به راحتی حداقل در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، دوم اینکه جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده خط قرمزهایی رو ترسیم کردن که راه رسیدن به توافق رو بسیار بسیار سخت نموده، سوم اینکه مواضع اسرائیل و عربستان و تا حدی امارات عربی متحده رو کار رو برای رسیدن به توافق تا حدودی سخت کرده، چهارم اینکه مخالفان توافق در دو کشور ایالات متحده و جمهوری اسلامی رو نباید نادیده بگیریم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مقام های محلی استان فراه در نزدیکی مرز ایران و افغانستان روز شنبه از آتش گرفتن 4 مخزن سوخت اطلاع دادند. تاج محمد جاهید والی آن استان به روزنامه 8 صبح افغانستان گفته است که در این 4 مخزن که در گمرک ابو نصر فراهی قرار دارد مواد نفتی و گاز ذخیره می شد. بکتاش خمسه پور گزارش می دهد.
مسئولان محلی میگویند شدت آتش سوزی زیاد است و با کمک 6 ماشین آتش نشانی که از سوی ایران اعزام شده عملیات مهار آتش سوزی را انجام دادند. روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران نیز با تایید این آتش سوزی گفته است هر یک از این مخازن 120 هزار لیتر گنجایش سوخت دارند. این دومین آتش سوزی بزرگ در مرز ایران و افغانستان است که در کمتر از 1 ماه گذشته رخ می‌دهد. به گفته یه سخنگوی گمرک ایران، آتش سوزی ساعت 11 صبح شروع شد و در همان دقایق اولیه کامیون‌های محوطه گمرکی ماهیرود ایران به سرعت تخلیه و به سمت مناطق دورتر هدایت شده و همزمان با باز شدن درهای مرزی، کامیون‌های مستقر در افغانستان نیز به سمت مرز ایران هدایت شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از غلام سخی قفوری فرمانده پلیس استان فراه افغانستان اعلام کرده است که این حادثه زمانی رخ داده که یک راننده در خودروی خود بنزین می‌ریخته و به تدریج آتش به یک تانکر نفت که در نزدیکی محل حادثه بوده سرایت کرده است. در همین حال حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با طرح احتمال عمدی بودن حادثه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت به نظر می رسد این اتفاقات به این دلیل است که روند صادراتی رسمی را مختل کنند تا صادرات غیر رسمی جان بگیرد. به گفته یه وی این مخازن محل نگهداری سوختایی بوده که به صورت قانونی صادر شده بودند و تمامی محموله ها و تانکرها متعلق به بخش خصوصی بوده است. دفعه وقوع آتش سوزی مشابهی که در 25 بهمن در گمرک اسلام قلعه واقع در مرز ایران و افغانستان رخ داد، حداقل 60 نفر مجروح شدند و مقامات ایرانی اعلام کردند که 40 دستگاه کامیون ترانزیت ایرانی طعمه حریق شدند. اتاق تجارت افغانستان خسارت ناشی از آن آتش سوزی را صدها میلیون دلار برآورد کرد و گفت در آن حادثه 1000 خودروی متعلق به شهروندان و تاجران افغانستان در آتش سوخت.
بله، گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور در مورد آتش سوزی در مرز ایران و افغانستان. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه های ما باشید.